ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ. روزی سرشار از امید و صبحی روشن.
در روشنای صبح
به نام خدا سلام، کلام را با نام تو آغاز می کنیم ای بزرگتر از هر بزرگی، ای بزرگوارتر از هر بزرگواری و ای مهربانتر از هر مهربانی. مؤمنان گرامی، گوشیان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره کهف آیات 21 تا 27 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بدین سان مردم را از حال آنان آگاه ساختیم تا در آن حال که در کار خود در باب قیامت دچار اختلاف شده بودند بدانند که وعده خدا راست است و بدانند که در قیامت هیچ شک و شبهه‌ای نیست. پس گروهی گفتند روی جایگاه آنان بنایی بسازید، خدایشان به حال آنها داناتر است. اما کسانی که بر کار آنها واقف شدند گفتند ما بر بالای جایگاه آنان مسجدی خواهیم ساخت. در آینده گویند آنان سه تن بودند و چهارمیشان سگشان، و گویند پنج تن بودند و ششمیشان سگشان. تیری به تاریکی. و گویند هفت تن بودند و هشتمیشان سگشان. بگو پروردگار من عده آنها را بهتر می داند و جز اندکی کس دیگر از عده آنان آگاه نیست. پس تو ای پیامبر در باب آنان بحث مکن مگر بحثی ساده و مختصر، و نیز درباره آنان از کسی نظر مخواه، و هرگز درباره هیچ کاری مگو که من فردا آن را انجام خواهم داد مگر آن که خدا بخواهد. و هرگاه دچار فراموشی شدی پروردگار خیش را یاد کن و بگو امید است پروردگارم مرا به راهی نزدیکتر به ثواب هدایت فرماید. و آنان در غارشان 300 سال ماندند و 9 سال هم اضافه کردند. بگو خدا بهتر می داند چه مدت مانده اند. غیب آسمان ها و زمین از آن اوست، و که چه بینا و چه شنواست. آنان را جز او یاری نیست و او هیچ کس را در حکومت خیش شریک نمی سازد. و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن، کلمات او را دگرگون کننده ای نیست و جز او پناهگاهی نخواهی یافت.
با اولین قدم‌هایم بر جاده‌های صبح نامت را عاشقانه زمزمه می‌کنم ای پروردگار یکتا.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله الملك الحق.
خدایا تو شب تیره را به قدرت خود میبری و روز روشن را
به رحمت خود میآوری. نعمت دیدن این پنج شنبه را
به لطفت و با برآوردن این پنج نیازم کامل فرما. سلامتی که به واسطه داشتن آن به اطاعتت مشغول شوم.
عبادتی که با آن
شایسته پاداش تو شوم، گشایشی که روزی حلال نصیبم کند،
اطمینانی که از بیم و هراس ایمنم کند، و یقینی
که از اندوه و غم برهاندم. آمین یا رب العالمین.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی تازه. صبحتون بخیر، دلتون بیغم و زندگیتون پر از عشق و امید. سلام ای صبح، سلام زندگی. جب صبحی امروز پر از نور، سرشار از امید و مملو از شور و شعف، چرا که همراهانی دار که ما رو آکنده از انرژی و شادی می کنند. پس سلام دوستان، صبحتون بخیر.
روی موج فرهنگ،
و حالا فهرست عناوین برنامه‌ها تا ساعت 14 و ساعت پخش اونها. ساعت 6:15 بامداد، ترانه باران و شیردوشی دام‌ها در استان گرمسار. از ساعت 6:30 به طور مستقیم شنونده صبح به وقت فرهنگ خواهید بود. 7:55 گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش. 8 به مدت حدود 25 شنونده خبرهای این ساعت خواهید بود. از ساعت 8:30 بامداد به مدت 85 و به طور مستقیم برنامه 7 کوچه رو میشنوید. 9:55 بخش دیگری از گفتارش. ساعت 10 نوبت به ایران آفرین میرسه و کسب و کار خلاق. از ساعت 10:30 به طور مستقیم میتونید کافه نیمروز رو بشنوید. 11:55 گفتارش. ساعت 12 دولت بیدار به شما تقدیم میشه و شرح انگیزشی غزلیات حافظ. 12:15 دفتری از آینه و معرفی متون کهن. حضور شما عرض می کنم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:02 خواهد بود. ساعت 13:15 بدون تاریخ از گروه تاریخ و اندیشه. و 13:30 آخرین برنامه این بخش، یعنی هفتانه و بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری. و حالا دعوت میکنم شنونده ترانه باران باشید از گروه جامعه و شیردوشی دامها در استان گرمسار که موضوع این برنامه است.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. امروز ما هم خدمتتون به شیردوشی در اشاید علیکایی گرمسار خدمت توضیح بدم. اشاید علیکایی گرمسار از کوچنشینان عمده شهرستان هستند که فصل قشلاقشون رو در دشت گرمسار و ییلاق به ارتفاعات البرز میانی میرن. ابتدا که در اواسط خرداد ماه کوچه وارد منطقه ییلاقی میشه و وارد یورتگاه میشن، ابتدا بزها رو جدا میکنن، برای چند روزی بز رو در مرتع اطراف که اول بهار سرسبز هست چرا میدن و میدوشن، بعد به مرور میشها رو هم جدا میکنن در یک جای خاصی به نام بره که دوتا نیم دایره هست با گون و سنگ و مساله در واقع بومی درست میکنن جدیدن با فنس های فلزی و انتهای این دوتا نیم دایره باریک میشه، سنگ هایی به ترتیب چینده میشه و در واقع دو نفر برای دوشیدن دامهای هر خانوار روی سنگ ها قرار میگیرن. یک دوشنده ها معمولا زنان هستن. کار عمده در واقع قسمت عمده دوشیدن کار زنانه، مگر اینکه کسی حالا خدای نکرده زنش مریض باشه یا توانه این کارو نداشته، مرد ها این کار انجام میدن. مردها و پسر بچه ها عمدتاً به عنوان سردار سر گوسفندها رو نگه می‌دارن و زنها می‌دوشن. ترتیب نشستن روی در واقع بره به این صورت است کسانی که گوسفندان بیشتری دارن ابتدا می‌شینن، بعد کسانی که گوسفنداشون کمتره در قسمت‌های انتهایی، گاهن کسانی که خیلی دام‌هاشون کمه به عنوان وردوش کنار عرض کنم خدمتتون که دامداران عمده میشینن. گوسفندها رو یک نفر بره میکنه، ابتدا بزها و بعد میشها رو به آرامی با یک روند خاصی بره میکنه و به ترتیب که دوشیده میشه در قسمتی به نام سربره گوسفندها استراحت میکنن. بعد از یکی دو ساعت که استراحت کردن چوپان موظف اینا رو به چرا ببره، اصطلاحا میگن گرماچر، از ساعت یک شروع میشه تا ساعت 3 و 4 بعد از ظهر و بعد مجددا برای دوشیدن میاره در بره و به همون ترتیب خدمت عرض کردم دام ها دوشیده میشن. البته این تا بستگی داره به بنابودن مرتع، اگر مرتع معمولا مرتع متوسطی هست منطقه ما و در اواخر فصل کوچ گوسفندها رو در یک نوبت میدوشن، اصطلاحا میگن یک دون کردن گوسفندها رو، به خاطر اینکه گوسفندها بتونن مرتع در واقع وقت بیشتری داشته باشن، مسیرهای طولانی‌تری برن و بتونن در واقع از علف های دوردست هم استفاده کنن.
یعنی همون با خوشرویی، با مهربانی، با شادی تو هم با کار، اون کار هم باعث اون روز انجام بشه. اینها کلیسر هم همینه که من تو فرهنگ چاشم نوشتم اینها را. بسیار به مثلا هم خانم خونه از صبح که برای مثلا مردی که با قول ما امروز میره کلیسر سفره‌ای که بایستی براش فراهم کنه تا اینها که بعد از ظهر میان عصری تشریف میارن یا میان محل، همه اینها بر مبنای یک سنت‌های شناخته شده و همه باور و بسیار ملائم و با خوشرویی هست.
Thank you. نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. اومدیم به یکی از آرامهای روستای ارمیان از توابع شهرستان میامی. در این آرام تعدادی از مختبادها در حال شیردوشی هستن. میخوام صحبت بکنیم با یکی از دامداران و مختبادهای این آرام. من خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت.
علیکم السلام، شما خسته نباشید، خوش آمدید.
اینجا رو بیشتر معرفی بکنید.
اینجا منطقه کوگی یکی از آرامهای منطقه روستای ارمیان هست از شهرستان میامی.
اسم شریفتون؟
اینالله محمد آبادی هست.
آقای محمد آبادی، خیلی از شنوندگان عزیز میخوام بدونن که به کجا میگن آرام.
آرام معمولا جایگاهی هستی که گوسفندداران، دامداران حدودا اول خرداد ما گوسفندشون بعد از اینکه از این جا به جا میشن تو این دو ماه فروردین اردیبهشت، یعنی یه جا ساکن میشن و آرام میگیرن، یعنی دیگه از اونجا شیردوشیشون شروع میشه و برای بزغالا رو میگیرن، دیگه شیردوشی شروع میشه، از شیردوشی کشک و کرای اینا درست میکنن.
بله، راجع به شیردوشی بیشتر صحبت بکنه. اینجایی که تعدادی از مختبادها در حال شیردوشی بودن اسم خاصی داره؟
میگن دنبره، جوره شیردوشی هم میگن دم دن. اونجا اول میشه رو میدوشن جداگانه، بعد که میشه رو دوشیدن بعد بزار رو داخل دنبره میزنن و شیرش رو میدوشن.
شیردوشی در آرام شما از کی شروع میشه و تا کی ادامه داره؟
بستگی به سال داره. اگر سال پرباران و علفزار باشه معمولا سه ماه ادامه داره، اگر سال خشک باشه کمتر.
و شبانه روز فقط یک بار دمها رو میدوشن؟
فقط یک بار، حدودا ساعت 10 صبح تا 12 تا 1 دمها رو میدوشیم.
بله، هر کی از مختبادها توانایی دوشیدن چند رس از دامها، حالا چه میش باشه چه بزنه؟
دامها به صورت جداگانه دوشیده نمیشن. مختباز ها مثلا حالا یه آرام حدوده مثلا 6 تا مختباز داره، 2 تا چیپان داره، میشینن هر ردیف 4 نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر میشینن. بعد هر دامی رو در دو طرف که میاد، یه طرف مثلا از اون نفر اول میدوشه، بعد نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، که این شیرش کاملا دوشیده بشه. یه نفر یک دامو نمیدوشه، یه دام 4 نفر میدوشن.
اون نفر اول اسم خاصی داره و همینطور نفر دوم و سوم.
نفر اول رو بهش میگن سردام، نفر آخر رو میگن تدام. یه نفرات وسط اسمی ندارن.
در واقع میشه گفت که این کار موجب سرعت شیردوشی میشه.
بله، هم سرعت شیردوشی و هم که تقریبا تمام شیر دوشیده میشه، چون با یه نفر اگر میخواد شیر رو بدوشه چه بز چه میش نمیتونه، اگر حتی وقت بیشتری هم ببره ولی شیرش دوشیده نمیشه. همین که دست به دست میشه این دام شیرشو بیشتر میندازه، به قول ما شیرشو بیشتر میندازه و شیردهی بهتری داره.
بعد از اینکه شیردوشی تمام شد دوباره بزغاله ها آزاد هستن که شیر مادرشون رو بخورن.
تقریبا حدود 25 روز تا وادوش، روز یک بار میان برای بزغاله شیر مادرشون رو بعد از دوشیدن اون مقدار شیری که میمونه میخورن.
دلیل خاصی داره؟
دو دلیل داره. یکی این که مادرشون هر وقتی برای بزغاله رو میبینن شیرشون بیشتر میشه، شیرشون بیشتر نگه میدارن، دیر خوش میشن. و یکی هم این که همون برای بزغالا این که یک گلوی تازه میکنن، یک شیری میخورن، خودشون رو گوششون رو نگه میدارن.
اشاره کردید در صحبتاتون به وادوش. وادوش چه روزیه؟
وادوش معمولا هر آرامی بعد از 2-3 هفته دوشیدن در این منطقه، چون همه با هم شیر رو میدوشیم، گوسفندا که با هم قاطی هستن همه شیر با هم میدوشیم، یک روز خاص، حالا مثلا یه روز جمعه، همه افرادی که دام دارن، حالا اونی که 10 تا داره، اونی که 100 تا داره، اونی که 500 تا داره، همه میان. اونایی که بیشتر دام دارن کمکی میارن، 4 نفر 5 نفر کمکی میارن، اونایی که کمتر دام دارن خودشون میان. در اون روز خاص که وادوش نام داره هر کسی دام خودش رو جداگانه میدوشه. وقتی که دام خودش رو جداگانه میدوشه، بعد اینکه شیر دوشی تمام شد، شیرا رو وزن میکنن توی دفتر. سرمختباز توی دفتر اینا رو یادداشت میکنه. این شیر یکی حتی 2 کیلو داره، حتی یکی 1 کیلو داره. این شیر مشخص میشه، توی دفتر ثبت میشه. دیگه از اون روز بر مبنای اون شیری که اون روز وادوش شده مشخص شده، اینجا هر کسی کشک خودشو میبره بر مبنای همون شیر، هر کسی کره خودشو میبره بر مبنای همون شیر، هر کسی کارگری باید مختبازی شام کنه، بر مبنای همون شیر باید مختبازی کنه. مثلا کسی 100 شیر داره باید حدودا مثلا 120 روز مختبازی کنه، کسی 10 کیلو داره مثلا 12 روز مختبازی کنه. پس یه حالت به مختبازی هم به میزان شیردهی اون سال و تعداد روزها داره، بر مبنای همین کشک و کره و پنیر تقسیم میشه.
بسیار ممنونم جناب آقای محمد آبادی که در آرام کوچی شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران رو با آیین‌های شیردوشی در بین دامداران و اشایر کوچنده روستایی ارمیان شهرستان میامی آشنا کردید. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. زنده باشید. خسته نباشید.
یکی از تعاون یاریگیری در خل، با قول ما خل همون ییلاق، مردم اکثریت خرد مالکن، اکثریت خرد دامن، اینها باید شیر رو با قول ما قرض و نا دیگر قرض بدن. این هم یک سنت بسیار خوبی داره، این یاریگیری بسیار چیزه. و باز هم تکرار میکنم، همیشه با خوشرویی و با اخلاق تو همه، با صداقت تو همه. قرض و نا یک برنامه خیلی عالی هست در بین مردم، اکثریت جاها هست. چاشم هم این رسم رسوم ما داره، یک ذری ابزارهای خاص خودش رو داره، اینها خیلی اتفاق میفته. بعد از مثلا انتهای قرض و نا، مثلا یک هفته اون خونواری که شیر در خونش مثلا چیز شده، پایان اون هفته حتما باعث تلم پنجه بشه با قول ما، یعنی باعث این مثلا کریگیری کنه، چون اون دیگه بیشتر از این ظرف و با قول ما خیک و که همون مشک و این چیزهای ظرف ماست باشه رو نداره، باعث حتما این تلم پنجه اتفاق بیفته. پس از شیر دوشیدن برای اون خونواده و قرض و نا و انتهاش میشه تلم پنجه، یک همکاری و یک یاریگری در رابطه با اون خانواده‌ای که شیر در اون خونه هست، که به اصطلاح بهش میگیم شیر پنجه.
کلن دوشیدن شیر بره و عرض کنم که لبنیات یک حرمت خاصی داره، آیین‌های خاص خودش رو داره. در هنگام شیر دوشی اگه تازه وارد بیاد زن سلام احوال پرسی، این اصطلاح رو به کار میگیره، میگم برکت بوه، طرف مقابلم بهش سرسلامتی میگه. پایان شیر دوشی هم با صلوات بر محمد و آل محمد عرض کنم خدمتون که تمام میشه. تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
صدار سایه هاد داشتن و سوزن تی بهش که سایه دتای و یار مبوم بتای یه به جو روح نشو کوکو ببوشم آخ تی به زه چشم سر اویو ببوشم تای یه به جو
صبح بخیر.